مون به اهمیت این تقارن هم اشاره خواهیم کرد به اتفاق حضرت عالی و از فرمایشات شما استفاده میکنیم. خب وقتی که از امام هادی یا از هر یک از امامان بزرگوارمون صحبت میکنیم، ائمه معصومین علیهم السلام، قاعدتا اینها سراسر نورند و به گفته خداوند در قرآن و بر اساس احادیث و روایات و سنتی که ما داریم، اما به هر حال هر کدام وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم در برهه‌ای از تاریخ به امامت و زعامت رسیده اند و زندگی پربرکتشون استمرار داشته که این برهه ها هر کدامشون مختصات خودش رو داره و بعضا خیلی متفاوت هست با برهه های قبل یا بعد از اون.
بله بله.
حالا برای اینکه مقدمه هم باشه در سال روز گرامی تولد حضرت امام هادی علیه السلام، مقدمتا شاید بد نباشه که یادآوری کنیم خدمت عزیزان شنونده که امام هادی 33 سال دوران امامتشون بود، یعنی از زمانی که پدر بزرگوارشون به شهادت رسیدن و ایشون به امامت رسیدن.
بله، 34 سال.
حدود 33 سال بله ایشون امامت داشتن، که خب البته این فرصت مغتنمی بود برای ایشون و برای اسلام، و تا زمانی که ایشون خودشون به شهادت رسیدن در همین حدود، یعنی حدود 33 سال طول کشید. و حالا اگر من اشتباه نکنم 6 یا 7 خلیفه مستکبر، عرض میکنم که دیکتاتور خیلی بدکار، در زمان حیات ایشون برهار بر مسند قدرت بودن و این نشون دهنده این هست که امام هادی علیه السلام در شرایط بسیار دشوار اجتماعی و سیاسی زندگی میکردن، در حالی که اون مسئولیت امامت و هدایت امت رو هم بر عهده داشتند. بله. حالا باز اگر یه مقدار دقیق تر بشیم، که من از اینجا به بعد رو میخوام از حضرت عالی تقاضا بکنم که صحبت کنید، این است که امام هادی در ادامه مسئولیت امامتشون یک شأن و شیوه خاصی رو برگزیدن، یعنی آمده تا اونجایی که من مطلع هستم که ایشون مثلا خودشون به کار کشت و زر می پرداختند. بله، بله. از لحاظ اقتصادی خودکفا بودند، حتی کارگران قابل توجهی داشتند که بعضا از دیگر بلاد آمده بودند و به لحاظ اقتصادی یک تشکیلاتی داشتند که به هر حال شاید در سیره دیگر ائمه به این شکل تا به حال مشاهده نشده بود. و از طرف دیگه شیوه و شأنی که ایشون برای هدایت مردم در نظر گرفته بودن یک شأن و شیوهی بود که به واسطه انجام می شد، یعنی ایشون یک تشکیلاتی رو درست کرده بودن و مردم غیر از موارد استثنائی و ضروری از مراجعه مستقیم به ایشون تا حدودی بی نیاز بودن، یعنی اینکه این تشکیلاتی که ایشون درست کرده بودند در جامعه منتشر شده بود و وظیفه هدایت و رهبری مردم رو و پاسخگویی به مسائل مردم رو بر عهده داشت. با توجه به اینکه این قضیه بسیار مهم هست در میان مسائل اجتماعی و سیاسی که در اون زمان وجود داشته، اگر جناب عالی هم موافق باشید از همینجا شروع بکنیم که اساساً این شیوه مدیریتی ایشون مبتنی بر چه بود، چه آثاری داشت، و بعد هم سوالات دیگری است که مطرح میکنم و انشالله که پاسخش از زبان جناب عالی خواهیم شنید.
بسیار خوب، ممنون از توضیحاتتون و مقدمه خوبی که ارائه کردید. این که ما در ابتدا اشاره کردیم از برکت وجود این مولود بهره‌مند باشیم، چون امام روزی به دنیا اومده و روزی از دنیا رفته و این فرصت حضورشون که اشاره شد بین 33 یا 34 سال امامتشون چه برکاتی داشته، ما از اون برکات چه مقدار برخوردار هستیم، که اگر میگیم ولادت امام هادی یا امام نقی، امام علی ابن محمد نقی مبارک باشه، این مبارکی چه مقدارش سهم ما شده، چه برکتی رو ما دریافت کردیم. مثلا 17 ربیع میشه، ولادت پیامبر رو به همدیگه تبریک میگیم. خب من چه مقدار پیامبرگونه شدم، هر مقدار که پیامبرگونه شدم این ولادت برای من هم برکت داشته، مبارک میشه.
بسیار عالی، چه مقوله جالبی رو اشاره کردید جناب آقای فرخی. من میخوام از شما خواهش کنم که حالا اگرم الان صلاح نمیدونید در امتداد برنامه حتما در این مورد صحبت کنید، که وقتی میگی مبارک باشه، این مبارک باشه چقدر دلیه، چقدر
بله
تأثیر گذاره، برای اینکه اگر مبتنی بر عمل مساوی با این تبرک باشه قاعدتا تأثیرش فزاینده خواهد.
مثلا بنابراین بوده که ما از برکت وجود اونها استفاده بکنیم، وگرنه
یعنی به زبان ساده تر بگیم که وقتی میگیم مبارکه این فلسفه ای داره.
بله. حتی تولد همدیگر هم که تبریک میگیم، یعنی اینکه وجود تو یک برکتی داشته برای ما، انتقال این پیام مثبت که وجود تو با برکته،
با برکت
و القای این که حالا از این به بعدم باید این برکت ساری و جاری باشه و وسعت بیشتری پیدا بکنه. ما ارادتمون رو، محبتمون رو، الگو پذیریمون رو نسبت به این خوبان معصومین علیهم السلام محدود به ولادت و شهادتشون نکنیم، هرچند که بهانه خوبی است که توجه بیشتری بشه، ولی محدود به این ایام نباشه که ماه رمضان ما بندگی خدا رو بکنیم و عید فطر دیگه سجاده رو جمع کنیم، ماه محرم برسه شور حسینی ما رو بگیره و بعدش دیگه
فراموش کنیم.
حقیقتش اینه که دوام باید داشته باشه، استقامت داشته باشه. حالا اینم بهانه است، ولادت حضرات، شهادتشون، با توجه به یک مستند قرآنی عرض میکنم.
بفرمایید.
که قرآن وقتی میفرماد وذکر فی الکتاب اسماعیل، فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام که به قربانگاه رفت و با طیب خاطر میخواست خودش رو در راه خدا فدا بکنه. خب هیچ وقت قرآن نگفته تاریخ تولدش کی بود، حالا کجا فوت کرد،
بله.
قبرش حالا کجا،
خیلی اهمیتی اصلا نداره.
در جنبه هدایتی و بعدش رستگاری، دانستن و ندانستنش خیلی مؤثر نیست. اما چیزی که مهمه قرآن داره اشاره میکنه، وذکر فی الکتاب اسماعیل، چه چیزی رو؟ انه کان صادق الوعد، این شخصیت صادق الوعد بوده ها.
بله.
آدمی بوده که، انسانی بوده که به وعده‌ای که میداده عمل میکرده، خلف وعده نمیکرده. این آفت و آسیبی که الان تو جامعه خودمون احساس میکنیم زیاد به چشم میخوره، قولایی که میدن عمل نمیکنن، نمیدونم چکی که میکشه برگشت میخوره.
و اگر فرصتی شد من میخوام از شما خواهش کنم که چند نمونه از دستورات اسلام رو در مورد وفای بعد بگید برای امثال بنده که ما متوجه بشیم که واقعا دین اسلام چقدر اهمیت داده. من حالا میتونم به زرس قاطع بگم، چون یه مقدار در این مورد تحقیق کردم، در هیچ دینی، در هیچ مرامی، در هیچ مسلکی اینقدر به اینکه وفای به عهد داشته باشیم توصیه نشه.
و صدق حدیث. وقتی خدمت امام صادق علیه السلام رسیدن گفتن که فلانی چه آدم خوبیه، گفتن خب ویژگیاش چیه، گفتن خیلی نماز میخونه، نمیدونم نمازش خیلی طولانیه، اکثر روزا روزه میگیره. گفتن خب اینا که کارهایی که برای رابطه خودش و خداست. بله. چقدر در صدق حدیث و امانتداری کوشا هست.
بله.
امانتداری، وفای به عهد، این ویژگیهایی که ارتباط او رو با هم نوعانش رقم میزنه، اینا رو برای من کم تعریف کنیم ببینم این چقدر آدم خوبی.
بله.
وگرنه این که سجاده پر میکنه با خدا ارتباط
بله.
میگیره و رابطه خودش رو خدا،
وظیفش خودش میدونه با خدای خودش.
بله. حالا در تعامل با هم نوعانش چگونه عمل میکنه؟ بله. که وفای به عهد خیلی سلامت این رابطه رو تأمین میکنه. حالا خواستم به عنوان نمونه از این آیه 54 سوره مبارکه مریم علیه السلام استفاده کنم، بگم اگر قرآن هم داره به خوبان اشاره میکنه یادشون بکنید، چی رو یاد بکنیم؟ تاریخ تولد و وفاتشون رو، یا اینکه نه ویژگی ها و خصوصیت های نیکویی که میتونیم ازشون الگو پذیر باشیم. و کان یعمر اهله بالصلاه، حضرت اسماعیل میدونید کی بود؟ اونی بود که خانواده خودش رو به نماز دعوت میکرد و خودش اهل پرداخت زکات بود، تعاملات اقتصادی خوبی با اطرافیانش داشت، فقط کسب نمی‌کرد برای خودش، گلیم خودش از آب بیرون بکشه، زکات میداد. یعنی چی؟ یعنی حقوق الهی رو ادا می‌کرد در باب رفاه اجتماعی دیگران. و کان عند ربه مرضیا، یه همچین شخصیت مورد رضا و پسند خدا بود. اگه قرار باشه الگو پذیر باشیم، میگه وذکر فی الکتاب مریم، برای الگوی عفاف و حیا و حجاب، وذکر فی الکتاب ابراهیم، ظلم ستیزی و مقابله با در حقیقت زشتی های زمانه، وذکر فی الکتاب موسی، وذکر فی الکتاب ادریس، هر کدوم از پیامبران رو که نام میبره یاد کن،
یه که
ویژگی رو ازشون میگه که اون ویژگی رو دنبال کن. امروز که حالا به برکت یاد ولادت امام هادی علیه السلام داریم با همدیگه میگیم و میشنویم و خوشروزی هم هستن شنوندگان عزیزی که این موج انتخاب کردن، این رادیو رو و این ساعت رو و این برنامه رو، که بشنوند که قرار ما از امام هادی علیه السلام چه الگوهایی رو پذیرش بکنیم و او رو امام واقعی خودمون بدونیم، نه صرفا یک اعتقادی که پیوستش عملی نباشه. از جمله اینکه در شرایط بحرانی چگونه بتونیم مدیریت بکنیم، حالا نه در سطح کلان به اسم کشورداری و نه در حتی یک فضای خانوادگی،
حتی خانوادهمون.
بله، چون امام علیه السلام با همون توضیحاتی که فرمایش کردید که نظر داشتید بنده در این رابطه بیشتر صحبت بکنم، که اون شرایط اجتماعی زمان خودشون رو چگونه مدیریت کردند توضیح عرض میکنم، اما محدود به این نیستش بگیم خب حالا من که سمتی ندارم. بله، شما یک کلاس دارید، یک مدرسه دارید، یک کارگاه دارید، یک کارخونه دارید،
اصلا
یک خانواده دارید، اون رو چگونه میتونید در شرایط سخت و بحرانی مدیریت بکنید؟ بله، در شرایط عادی همه چیز گل و بلبل و بگو بخند و شادی و شادکامیه، اما تو سختی ها، گرفتاری ها، محدودیت ها، الان دچار مشکل اقتصادی شدیم، زن شوهرش رو ترک میکنه یا نه الان همدوش رو همراهی میکنه، صرفه‌جویی میکنه، قناعت میکنه، تقاضای بیجا دیگه نداره تا برسه به اونجا که دوباره بتونن تعادل اقتصادی خانوادهشون رو رقم بزنن، اونجا که بچه میتونه از پدرش درخواست بکنه اما احساس میکنه الان درخواست پدر رو شرمنده میکنه، از اون صرف نظر میکنه. حالا برای شب عید کفش رو نپوشه اشکالی نداره، با همون کفش صحیح و سالم سال قبلش هم میتونه سال تحویل رو ورود پیدا بکنه، اصطلاحا سال جدید رو هم ورود پیدا بکنه. میتونیم خیلی کارهایی رو انجام بدیم که مدیریت بحران بکنیم. یه اتفاقی افتاده توی خانواده، اختلاف پیش اومده، میتونیم ورود پیدا بکنیم، اونها رو خلاصه خیرخواهانه نصیحت بکنیم، اجازه ندیم که حالا این پیوند مبارک برقرار شده زود از هم گسیخته بشه به اسم طلاق. میتونیم اونها رو توصیه به صبر بکنیم، توصیه به حق بکنیم، تا اونجایی هم که ممکنه هزینه بکنیم. صرفا بعضی جا از توصیه کافی نیست، باید اقدام عملی صورت بگیره. چه چیزی مایه اختلافشون شده، بریم اون زمینه ها رو برطرف بکنیم. امام صادق علیه السلام به بعضی از دوستان نزدیکشون پول میدادند، میگفتند این رو هزینه کنید برای رفع اختلاف برادران دینی. مثلا 100 تومان 200 تومان به اصطلاح، بله. امام صادق علیه السلام مثال امروزیشو میزنم، میگم 100 تومان 200 تومان مثلا درهم و دیناری بود اون زمان، سر موضوع مثلا معاملهی، شراکتی، اختلاف حساب پیش اومده بود، داشت این اختلاف حساب تبدیل میشد به یک افتراق و منازعه و درگیری که این واسطه امام صادق علیه السلام هزینه میکنیم، میگه آقا شما چقدر بدهکاری، شما چقدر طلب کارید، آقا اینو من میدم، پس حل و فصل بشه، تمام بشه، این حرفا دیگه نباشه. یعنی یه جایی باید آدم هزینه بکنه تا اختلافات برطرف بشه و در حقیقت بحران ها مدیریت بشه.
ما این رو از آبروی خودش استفاده کنه،
احسن، از اعتبار خودش، بالاخره بزرگ فامیله یا یه سمت اجتماعی اقتصادی سیاسی داره که میتونه از اون استفاده بکنه. قرآن وقتی بحث انفاق رو مطرح میکنه،
داستانی من شنیدم آجا جسارتا وسط فرمایشات شما که خیلی هم شیرینه، ولی در ادامه همین فرمایشات جناب عالی است میخوام اینو اگر شما هم اطلاع تکمیلی دارید بفرمایید. شنیدم که در گذشته نه چندان دور یکی از آیات عظام خیلی بین مردم آبرو داشتن، به هر حال از این آبروشون خیلی استفاده میکردن برای اینکه راهگشایی و کارگشایی بشه برای دیگر مردمان. یه روزی نشسته بودن، دوستانشون هم در کنارشون نشسته بودن، یه کسی از ایشون سوال میکنه که حالا شما نمیترسید که مثلا روز قیامت بشه و خدا شما رو مثلا مورد بازخواست قرار بده که چرا اینقدر به مردم رو زدی برای دیگران، یا چرا اینقدر مثلا به مردم روی آوردی که فرض کنیم از این پول بگیری که بدی به کسی که کارش گیر کرده، یا به کسی فرض میکنیم توصیه بکنی که به کسی کمک بکنه؟ اینها میگن، ایشون اشک از چشمانشون سرازی شد و گفتن که من میترسم که خداوند روز قیامت منو بازخواست بکنه، بگی من از این آبرویی که به تو دادم به اندازه کافی برای مردم استفاده نکرد.
چقدر جالب این کلمه خیلی. انفاق،
بله،
یعنی هزینه کردن.
احسنت.
ما فکر میکنیم انفاق یعنی خرج مالی. بله. نه، از اون چیزی که ما داریم، علم انفاق،
آبروه
این که امضای من معتبر از امضای خودم، حسن استفاده رو برای راهگشایی و گرهگشایی، هر آنچه که هست، هر امکانی که برای من، زور بازوه خدا به من زور بازو داده، کمک میکنم. بله. به ضعیفی دست او رو میگیرم، اطلاعات و معلومات خوبی دارم، میتونم راهنمایی و دلالت بکنم. حالا چه اصراری که حتما من در قالب کلاس خصوصی من بخوام تدریس بکنم، نه، نیت میکنم به این خانواده بی‌بذائت که بچه‌شون این توانایی و استعدادو داره، یه چند ساعت من به او آموزش رایگان بدم.
دقیقاً. اصلا این راهها که خیلی بازه به نظر من.
فراوان این خیرات
برکات. مثلا یه پزشکی ما حالا چند وقت پیشش
فرمودید.
بله، با دوستان صحبت می‌کردیم، ولی واقعا اگر یک تشکیلاتی باشه که با خیلی از پزشکان ما صحبت بکنه که اینا بیان به خاطر خدا مثلا روزی دو تا ویزیت رایگان داشته باشن.
احسن.
شما ببینید چه اتفاق عظیمی در کشور در صحنه بهداشت و عرض بکنم درمان میفته.
همون موج مهربانیه.
بله همون موج مهربانیه. خیلی توصیف بسیار زیبایی فرمودید. یا اینکه بیایم چند تا کارخونه دار صحبت کنیم آقا شما 2% محصولت رو به خاطر خدا بده.
بله.
غیر از اینه؟
نه دیگه.
یه با هنده صحبت بکنیم آقا تو اگر یک خانواده مستمندی خواست خانه‌ای بسازد تو مسئولیت فنیش رو رایگان به عهده بگیر.
بله.
و این میتونه ادامه داشته باشه. اعلام با یه وکیل صحبت کنیم آقا این بنده خدا که ما به شما معرفی میکنیم این خانواده مستمندیه، یه مشکل حقوقی براش پیش اومده، تو به خاطر خدا حق وکالت رو نگیر.
احسن.
این خیلی میتونه ادامه داشته باشه دیگه.
و این قبلا توصیه شده است.
بله همین از خاطر که توصیه شده از
بکنه. انفقو مما رزقناکم، از آن چه که روزیتون کردیم ببخشید.
خب اینم روزی
خدا دیگه. چی روزی کرده؟ بله.
توانایی.
هر آنچه که به شما روزی کرده راه رو باز بذارید دیگران هم بهره‌مند باشن استفاده بکنن و از خدا بخوایم که روحیه سلیمانی به ما بده.
احسنت.
که از فضل خدا بدونیم، به خدا منتسب نکنیم، ببخشیم ولی اسراف هم نکنیم تو اون بذل بخشش ها دیگه، افراط و تفریط ها رو مراقبت بکنیم و از اون طرف هم قارونی فکر نکنیم که هر آنچه که داریم مال خودمه. نه
آره این خیلی مهمه
روحیه سلیمانی داشتن.
آقای فراخی عزیز، من حالا با توجه به روحیه گشاده و سخن شیرین شما من هوس میکنم که از شما سوال کنم.
در خدمتتون هستم.
عیبی هم نداره، ما وقتی از خوبی‌ها صحبت میکنی یعنی
از برکت امام دیگه. بله امام هادی.
وقتی از خوبی‌ها صحبت میکنی یعنی از امیرالمومنین صحبت میکنی، از امام حسین صحبت میکنی،
همه خوبان عالم انبیا صدیقین شهدا صالحین،
توفیری هم نمیکنه. یه وقتی من فکر میکردم که حالا اینکه میگم من فکر میکردم، من نوعی رو عرض میکنم، یه وقتی فکر میکردم که مثلا من یه دونه 1000 تومانی از جیبم در میارم تو راه که دارم میدم میرم به یه فقیری، بعد سرمو به آسمان بلند میکنم و میگم که خدایا تو قبول کن. بعد فکر کردم گفتم که خب حالا این که من میگم که خدایا تو قبول کن، اصلا ببینیم تکلیف رو اینجا وسط دعوا مشخص کنیم، این اصلا مال تو هست یا نیست؟
احسن.
این پوله خب حالا به هر حال تفضل خداوند دیگه، غیر از این نیست که عزا من فضل ربی. بعد یاد اون فرمایش امیرالمومنین افتادم که اونایی که عبادت میکنند رو به 3 دسته تقسیم کرد، گفت بعضی ها به طمع بهشت، بعضی از ترس، بعضی ها عشق میکنند. وقتی که حالا من میگم عشق میکنند،
عبادت احرار، عبادت بره. آزادگان، کسانی که خدا رو شایسته پرستش میبینند.
آره این واقعا مثلا بعضی وقت ما انفاق میکنیم بعد توقع داریم مثلا یه 100,000 تومان 1,000,000 تومان داریم یه مریض معالجه شده، حالا یه دنگ بهشت رو به نام مون کنن یا آپارتمان تو بهشت بهمون بدن. بذاری خود آمیانه صحبت کنی. خب اصلا توجه نمیکنه که اصلا مال ما نیستش. که خیلی کسا بودن که من خودم رو عرض میکنم بسیار توانایی های بیشتری داشتن، بسیار انسان های مهمتری فرهیخته بودن، انسان های قادری بودن، ولی الان امکاناتشون خیلی از من نوعی کمتره. این تفضل خداونده.
بله اون داستان قارون هم که عرض کردم خدمت
هم به خاطر قارون
سوره قصص. بله. اینو خیلی قشنگ بیان میکنه، میگه
بفرمایید حالا شما
لا تنس نصیب که من دنیا. بله. نصیبت از دنیا فراموش نکن، نمیگیم تو محروم باشی. احسن کما احسن الله الیک، آیه قرآنه.
بله.
احسان کن همونطور که خدا به تو احسان کرده.
احسان کرد.
حالا هر کس به سهم خودش،
به سهم خودش
ظرفیت وجودیش ببینه چقدره. و بعضی وقتا میبینیم بعضی از انسان ها با محدودیت ها چه بخشش های بزرگی هم حتی انجام داد. این نشان دهنده
روح
وسعت روحشونه. بله. برای همین میفرماید که لئن شکرتم لازیدنکم. خیلی قشنگه. لئن شکرتم لازیدنکم. معنای ظاهرش اینجوری میگن، میگن اگر شکر کنید نعمتتون زیاد میشه، شکر نعمت نعمت رو افزون کنه. اما اگر یه ذره دقیق تر بشیم، چون میدونم شنوندگان فرهیخته پای
انشالله
برنامه نشستن و دارن گوش میکنن، انشالله از ما بپذیرند، اینم به برکت قرآنه. نمیگه که نعمتتون رو زیاد میکنم، لعزیدن نکم خودتون رو زیاد میکنم، ظرف وجودتون رو بزرگ میکنم، ظرفیت نعمت بدی رو بهتون میدم. چون بعضی هستن که خدا بهشون زیادتر میده خودشون گم میکنن.
بله.
ولا بسط الله رزق لعباده لبغا و فل ارض. بعضی هستن که اگه خدا بست رزق بهشون بده سرکشی میکنن، دیگه تو مسجد پیداشون نمیکنی، بعد بریم تو جزیره قناری پیداشون میکنی.
اونجا مگر که خیلی فساد نکنن ایبی نداره. خب
نه مثال میزنم، من میگم که تا زمانی آبدند و با خدا رابطه دارن که تأمین بشن، وقتی تأمین شدن دیگه خدافظ شما میرن که پشت سرشان رو نگاه نمی کنن. قرآن میگه من نظر بر این دارم که شما ظرف وجودتون به واسطه شکر بزرگ بشه، حالا نعمتتون هم زیاد شد که چه بهتر، که واقعا هم میشه، این چنین هم هست، خداوند بست رزق میده. ولی اگر اون ظرفیت نباشه امکان طغیان وجود داره، همونطور که برای قارون اتفاق افتاد. اما سلیمان چون ظرف وجودیش بزرگ بود اینو از خداوند میدید، هازا من فضل ربی، برای همین راحت بود بخشیدنش، انفاق کردنش، کمک کردنش و سلیمانی زندگی کردنش.
یه شعری هم حافظ داره، یه شعری هم البته حضرت آیت الله آملی داشتن که اگر من یادم بیاد، شعر حافظ اینه که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند.
خیلی قشنگ. ما از امام هادی از این برکاتش اینگونه با واسطه داریم برخوردار میشیم که حضرت مدیریت بحران میکردن، جامعه خودشون رو به این شکل نمایندگانی رو معرفی میکردن، امنایی رو مشخص میکردند که ارتباط با مردم داشته باشن، اونها واسطه بشن که حالا پیام ها رو برسونن و زمین سازی بشه برای دوره های بعدی، که اگر قرار شد که امام خودشون رو برای مدت طولانی نبینند یاد بگیرن که چگونه اداره بکنن امورات خودشون رو،
یعنی یک باره با یک خلأ مواجه نشن.
بله. و من از این جهت استفاده کردم مدیریت بحران که بگم محدود به اداره اجتماعی هم نیست، اداره در حقیقت یک فضای کوچکی مثل خانواده. ما از امام میتونیم اینجوری الگو بگیریم، تو شرایط سخت، بحرانی، محدودیت‌های اقتصادی، الان مخصوصا تو این روزگار که فشارهای زیادی رو مردم هست از جهت خلاصه تأمین معیشت، از میدان به در نرفتن، از مسیر بندگی خارج نشدن، هیچ توجیهی نداره که بگیم خدایا به خاطر فقر من دچار فحشا شدم، چون بودن فقیرتر از ما که عفت و پاکدامنی خودشون رو حفظ کردن، دست به حرام دراز نکردند، چشم طمع به غیر ندوختند. اینها دلالت بر این میکنه که ما تو شرط سخت هم مجاز نیستیم به گناه، بلکه دعوت به صبر و پایداری شدیم، که امام برای ما الگوی خوبی بودند. امیدوارم که ما از این الگو استفاده بکنیم، در این حال که تلاش و پویایی برای معیشت رو هم فراموش نکنیم. این که بشینیم یه گوشه ای و زار بزنیم و اصطلاحاً دست به دعا بلند کنیم کفایت نمیکنه. حضرت با اینکه کارگرانی در مزرعه‌شون داشتن که فعالیت میکردن، مثلا حالا بلا تشبیه مثلا یه رئیس کارخونه ای که تعداد زیادی کارگر داره و اونا دارن امورات رو میچرخونن دیگه، کار پیش میبرن، ولی خود حضرت هم میومد
کار
میکرد، یعنی پای دستگاه به قول امروزی ها بیلو برمیداشت و خودشون آبیاری میکردن، عرق میریختن، گفتن که من هم باید یه تلاشی و تکاپوی داشته باشم.
سیر امام علی و دیگران.
بله، پیامبر، امام علی و دیگر خوبان عالم بنا رو بر این داشتن که اگر هم داریم از کار و تلاش و فعالیت معاف نیستیم، اصلا برای سلامت جسم و روح ما از این کار لازمه. این که حالا پولم میذارم تو بانک با خیال راحت سودش رو میخورم و تفریح میکنم و کیف میکنم، این توصیه دین نیست. اگر پولم داری مبارکت باشه، سهم دیگران رو هم فراموش نکن، از اون طرف هم تلاش خودت رو یادت نره که اون سهم خودت رو ادا بکنی از بابت تلاشگری، پویایی، چون واقعا نشاط و شادابی روحی سهمش مربوط به همین کار و فعالیته.
بله، یه مقوله‌ای هم که حالا میتونیم به روزگار فعلی خودمون هم خیلی ربط بدیم و در اسلام هم خیلی بهش به لحاظ روحی اهمیت داده شده، مقوله امید هست.
احسن.
این موضوعی که حضرت عالی فرمودید در مورد
چیزی که این روزا خیلی بهش
بله،
احتیاج داریم.
خیلی احتیاج داریم به امید اجتماعی. حالا ما اینطور بگیم که البته حالا این مقوله‌ای که شما فرمودید که در مورد حضرت هادی علیه السلام که در عین اینکه می توانستند به قول شما کار نکنند و از همون امکاناتی که داشتن دیگران کار کنن ایشون متمتع بشن، و اما خب این کار رو نکردن، خودشون هم مثل کارگر کار میکردن، این جد بزرگوارشون امام علی، این پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه، این به خاطر این هستش که اون روحی امیده در ائمه ما بود.
بله،
در جای جای روایات هم حالا حضرت علی اگر فرصت شد اشاره بفرمایید، ما ببینیم که ائمه بزرگوارمون توصیه میکنن به اینکه امید داشته باشید.
بله،
در علم امروز هم اقتصاددان ها میگن اصلا امیده که اقتصاد رو میچرخونه. یعنی کارخانه دار امید داره که مصرف کننده ها محصولی رو مصرف کنند تا او بتواند کارخانه اش را ادامه بده و از همین مصرف کننده ها کارگر بگیره و این چرخه تولید دائم در حال گسترش باشه، در حال چرخش باشه. این پیش زمینش امیده.
بله، اصطلاح عربیش و قرآنش هم کلمه رجا به معنای بله. امید داشتن.
رجا.
این که ما توکلمون و اعتمادمون به خدا باشه، این خیلی به انسان امید میبخشه. خدایی که میداند و میتواند. چون بعضی وقتا احساس ناامیدی میکنیم که دیگه تحویلمون نمیگیرن، با وام من موافقت نشد، نمیدونم آره نمیدونم دلار بالا پایین شد مثلا من ورشکست شدم، یعنی احساس میکنه که خودش بود و نشد، ولی اگه احساس کنه که تنها نیست و میشود
و من یتوکل علی الله فهو حسبه،
او رو کفایت میکنه و واقعا راه رو براش باز میکنه، یجعل له مخرجا، راه خروج براش ایجاد میکنه. و بنا رو بر این داشته باشیم که واقعا به این موضوع نظر بکنیم که خداوند متعال که قادر عالمه و از همه هم نسبت به ما مهربان تره بر ما ناظره. اگر این حس رو داشته باشم که یه پشتوانه محکمی دارم، قدمهای من یه جور دیگه برداشته میشه. به اصطلاح امروزی اگه احساس کنم یه پارتی خیلی کلوفتی داره، یه پشتیبان گرمی داره، خیلی محکم و استوار سخن میگه. کسی که حتی در شرایط سخت مالی هم قرار گرفته، احساس کنه که حامی داره که اون کمک میکنه که دیگران خریدار متاعش بشن. خداونده که مشتری رو میره دیگه.
بله.
اگرم نخواد میخواد یه جوری ما رو امتحان کنه، به شرط اینکه ما تصمیم درستی گرفته باشیم و درستم عمل کرده باشیم. یه وقت خرابکاری خودمون رو به حساب خدا نذاریم، اینو یادمون نره، چون بعضی وقتا افراد به حساب حکمت خدا میذارن کمکاری و خرابکاری خودشونو. اگه این دوتا رو بذاریم کنار، مطمئن باشید اتفاقاتی که تو جریان زندگی میفته از قبل تقدیر شده که ما تو این بالا پایینی ها رشد بکنیم، تو این سختی ها رویش بکنیم و فلاح و رستگاری برای ما نصیب بشه.
خب جناب فراخی، یه مقدار بپردازیم به اون مقوله مهمی که شما بهش اشاره فرمودید، اما شاید به نوعی غافل شدیم از این که یه مقدار در موردش توضیح بدیم. فرمودید که امام هادی زمینه رو داشتن آماده میکردن برای دوران غیبت.
بله بله.
خب این یه مقوله بسیار مهمی هست، به خاطر اینکه بحث غیبت در سرنوشت مسلمانان در اعصار بعد و تا به حال مؤثر بوده. اگر موافق باشید این چند دقیقه که از برنامه باقی مونده رو من خواهش می‌کنم که در این مورد توضیح بدید که چقدر این اهمیت داشت و امام چقدر به این قضیه اهتمام داشتند.
بله. در زمان متوکل عباسی وقتی که از بین رفت، بعد از اون شخصی به نام واثق اومد، واثق عباسی، که اون دیگه امام رو حتی به زندان انداخت و حصر بیشتری هم برای امام قائل شد.
این قبل شش از... یا خلیفه ظاهرا هر کدوم که به درک واصل می شدن اون یکی بیشتر
ظالمانه‌تر
زندگی می کرد.
حالا چرا؟ چون در حقیقت اون چیزی که بین ما انسان ها همیشه معموله، اون حسادته.
بله.
حسادته که نمیخوام بهتر از خودم و بالاتر از خودم رو ببینم.
جاه و حسادت.
بله. از دوران کودکی که امام فرهیختگی و توانایی خودش رو البته به عنایت الهی نشون میداد، این حسادت وجود داشت و البته این دشمنی ها به خاطر اینکه چرا ولایت خدا به ما نرسیده. درسته خلافت یافتیم، خلیفه شدیم، حاکم شدیم، اما چرا اون ولایت نصیب ما نشده؟ خب این درسای تقوا نصیب میشه. داستان درگیری و نزاع پسران آدم که البته حضرت هابیل که بنای بر نزاع و درگیری نداشت، برادرش قابیل که برادر بزرگتری هم بود، وقتی فهمید که قرار پیامبری بعد از حضرت آدم به ایشون برسه، به برادر کوچیکه برسه، مدعی شد، گفت چرا باید این مقام نبوت به این برادر کوچیکه برسه؟ خب این انتصابی از سوی خداونده. اگر دشمنی میکردن خلفای عباسی نسبت به معصومین علیهم السلام، چون میخواستن این اعتبار رو در مقام ولایت منصوب به خودشون ببینن و در حالی که این جایگاهی بود که خداوند عطا کرده بود، نمیخواستن اینو بپذیرن. برای همین هم سعی میکردن در حصر حبس، حتی از بین بردن. فکر میکردن که اگر ظاهر و فیزیک اونها از بین بره، حقیقتشون هم از بین میره. این اشتباهی که همیشه دشمنان میکنن، فکر میکنن که خوبان رو بکشند از میدان مبارزه خارجشون بکنن اونها یک تاس خواهند بود. این چنین نیست، بلکه خداوند بنای بر این داره که حق رو همیشه پیروز کنه. یوریدون لیطف او نور الله به افواههم، میخوان نور خدا رو خاموش بکنن. والله متم نورهی ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون.